مخصوصا در این ایام، در این ایام که شعاع انوار ابی عبدالله الحسین در قلوب میتابد و تجلی بیشتری دارد، یه ذره از انوار حسینی به دلی بیفتد قوا میکند. الفسق فی الشیخ قبیح، گناه هر
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرایا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبح زیباتون بخیر و سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه. امروز شنبه است و ما آنچه که امروز تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس روزنه تقدیم شما بزرگواران میشه. پس از اون گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه طبق معمول هر روز تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 15 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 6 اوگست سال 2022 میلادی است. ۱۳۸۳ سال پیش در روز 8 محرم سال 61 هجری قمری آب در خیمه های امام حسین علیه السلام در سرزمین گرم کربلا نایاب شد. خارزمی در مقتل الحسین و خیابانی در وقایع الایام نوشتند که در روز 8 محرم امام حسین علیه السلام و اصحابش از تشنگی سخت آزرده خاطر شده بودند. بنابراین امام علیه السلام کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها به فاصله 19 گام به طرف قبله زمین را کند. آبی گوارا بیرون آمد و همه نوشیدند و مشک ها را پر کردند. سپس آن آب ناپدید شد و دیگر نشانی از آن دیده نشد. هنگامی که خبر این ماجرا به عبیدالله ابن زیاد رسید، پیکی نزد عمر ابن سعد فرستاد که به من خبر رسیده است که حسین چاه می کند و آب به دست می آورد. به محض اینکه این نامه به تو رسید، بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها به آب نرسد و کار را بر حسین و یارانش سخت بگیر. عمر ابن سعد به دستور وی عمل کرد. ۱۱۵۰ سال پیش در روز 8 محرم سال 329 هجری قمری ابو سهل کوهی ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی متولد شد. او بیشتر روزهای عمرش را در مراکز علمی شهر بغداد که در آن عصر از رونق علمی برخوردار بود به مطالعه و تحقیق سپری کرد و قریب به 30 سال به رصد ستارگان و مسائل مربوط به آنها پرداخت. ابو سهل کوهی در نتیجه تحقیقات خود موفق به ساخت رصدخانه‌ای شد که مورد استفاده دانشمندان پس از او قرار گرفت. از ابو سهل کوهی کتاب‌های متعددی بر جای مانده است که از بین آنها میتوان به صنعت استرلاب و دوایر حماسه اشاره کرد. صد و چهل و یک سال پیش در روز ششم آگوست سال 1881 میلادی فلمینگ طبیب و کاشف اسکاتلندی متولد شد. وی موفق شد در رشته پزشکی مدرک خود را دریافت کند. به هنگام جنگ جهانی اول وقتی فلمینگ مشاهده کرد که بسیاری از مجروحان به علت عفونت میمیرند، تصمیم گرفت راهی برای معالجه آنان بیابد. پس از تحقیقات بسیار وی در سال 1928 به همراه دو دانشمند دیگر ماده پنیسیلین را کشف کردند. این سه دانشمند در سال 1945 میلادی به خاطر این کشف مهم مشترکاً جایزه نوبل را در رشته پزشکی دریافت کردند. پنیسیلین در حال حاضر نیز کاربرد زیادی در علم پزشکی دارد. هفتاد و هفت سال پیش در روز ششم آگوست سال 1945 میلادی در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم آمریکا برای نخستین بار در جهان با بمباران اتمی هیروشیما این شهر را با خاک یکسان کرد. این بمب معادل 20,000 تن ماده منفجره TNT قدرت تخریب داشت و بیش از 90,000 کشته و 75,000 مجروح بر جای گذاشت. این در حالی است که اثرات مخرب این بمباران اتمی که هیروشیما را ویران کرد هنوز ادامه دارد. آمریکا به فاصله کمی پس از بمباران اتمی هیروشیما یکی دیگر از شهرهای ژاپن به نام ناکازاکی را نیز هدف بمباران اتمی قرار داد و در نتیجه ژاپن ناگزیر به تسلیم شد. حادثه هولناک بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی که فجیعی ترین جنایت جنگی تاریخ به شمار می رود نشان داد که سلاح اتمی حربه خطرناک در دست کشورهای توسعه طلبی چون آمریکاست و به همین علت کنترل و نظارت بر این سلاح‌ها و در نهایت نابودی آنها برای امنیت جهانی ضروری است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 15 مرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 6 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه روزنه تقدیم شما خوبان میشه. بشنوید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
عرض سلام و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. اینک در قالب برنامه رفتنه در خدمت شما هستیم با موضوع جهان چند قطبی و غربی که ارزشی ندارد. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. جهان در آسانی روبرو شدن با تغییرات گیاپولیتیکی جهانی و گذر به چند قطبی گرایی است، در حالی که دوران سلطه غرب در حال پایان می باشد. گویندی این عبارت نه یک منتقد سرسخت جهان یک قطبی با سیاست های غربی است، بلکه فردی است که خود سالها در دوران صدارتش با عنوان نخست وزیر انگلیس یکی از ارکان تحمیل ارزش‌های غربی به جهان و البته یک جانبه‌گرایی دست کم در راستای استعمار بریتانیایی در اقصا نقاط جهان بوده است. تونی بلیر نخست وزیر پیشین انگلیس که در سالهای 1997 تا 2007 در ارکی قدرت این کشور بود، در سخنرانی سالانه‌اش در بنیاد دیچیلی میگوید که بزرگترین تغییر گیاپولیتیکی قرن حاضر از جانب چین رقم خواهد خورد. ما با پایان سلطه سیاسی و اقتصادی غرب نزدیک می شویم. جهان حداقل دو قطبی و با احتمال زیاد چند قطبی خواهد بود. این نخستین بار در تاریخ معاصر است که شرق می تواند در شرایطی برابر با غرب قرار گیرد. سال هاست که گزاره های افول یا زوال جهان یک قطبی و رنگ باختن سلطه غرب و نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم در محفل های اکادمیکی، اندیشکده ها و رسانه ها مطرح است و هر از گاهی موضع‌گیری های اینچنینی از سوی شخصیت هایی که با عنوان دولتمرد و سیاستمدار نقش ویژه در تحکیم پایه های سلطه غرب بر جهان ایفای نقش کرده اند، بار دیگر به بحث های داغی در قبال آینده جهان و روندی که در پیش خواهد گرفت منجر می شود و این سوال مهم را مطرح می کند که با پایان چهار قرن سلطه غرب نظام جهانی در قرن 21 چگونه خواهد بود؟ پیش از پاسخ به این سوال، اشاره به تاریخچه شکلگیری سلطه غرب ضروری به نظر می رسد. سلطه غرب از چه زمانی آغاز شد؟ آغاز سلطه غرب را در قرن 16 و 17 باید جستجو کرد. قرنهای اکتشافات بزرگ اسپانیا و پرتغالیا تسلط غرب تا قرن 18 ادامه یافت که می توان آن را قرن فرانسه تفسیر کرد. سپس قرن 19 که بدون شک متعلق به انگلستان بود و سرانجام قرن 20 زمانی که ایالات متحده آمریکا جایگزین اروپا شد تا ارزش‌های غربی را به عنوان راه نجات ملت‌ها بر جهانیان تحمیل کند.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ماهیت یکجانبه‌گرایی آمریکا و غرب چنین نظر دارند:
بسیاری از همون رذایل اخلاقی که اون روز در مکه رایج بود، در جزیره العرب رایج بود و پیغمبر با اینها به مقابله برداخت، فردا بسیاری از اون رذایل از اون رذایل اخلاقی امروز در دنیای به اصطلاح متمدن غربی به شکل سازمان یافته و بسیار شدیدتر و بسیار وسیع‌تر وجود داره. عیناً همون در یه مقیاس بزرگتری همون رذایل اخلاقی امروز وجود داره با شدت هرچه بیشتر. خب امروز زندگی در تمدن غربی بر پایه طمع و حرص است، در پایه آزمندی است. اصلا اساس زندگی در تمدن غربی حرص و طمعه. پایه همه ارزش‌های غربی امروز پوله. همه چی با پول سنجیده میشه. اخلاقیات، معنویات، همه چی با پول سنجیده میشه. معیارها اینه. سیاست رایج، حکمرانی‌ها همه در خدمت تبعیض، در خدمت فربه شدن کمپانی‌ها و کارتل‌هاست. امروز اینجوریست دیگه. علم در خدمت کشتار مردمه. علم، فناوری در خدمت کشتار مردمه. یک وقتی از علم استفاده میکنن برای فرض کنید که مثلا واکسن یا فلان دارو که عده‌ای رو نجات میده، اما از همین علم استفاده میکنن برای سلاح‌های کشتار جمعی، سلاح‌های شیمیایی، سلاح‌های اتمی که صدها برابر اون تعداد مردم رو از بین میبره، نابود میکنه. به این اتفاق در دنیا افتاده است و الان هم داره میفته.
برنامه رفتنه را از صدای خراسان ادامه می دهیم. و اما پس از جنگ جهانی دوم، رئیسان جمهور ایالات متحده آمریکا مسیر را که پیش از این وودرو ویلسون با موافقت نسبی در سال 1919 پایه‌گذاری کرده بود ادامه دادند. شکل گیری نهادهای بین المللی جهانی بر اساس ارزش‌های ابداع شده در اروپا به ویژه سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که هر سه در ایالات متحده آمریکا تأسیس شده اند از جمله این اقدامات بود. در این میان جنگ سرد نه تنها 35 سال رقابت را بین دو قطب آن زمان، یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا را به جهان تحمیل کرد، بلکه ثبات دو قطبی را نیز ایجاد نمود. سپس تاریخ آغاز دوباره داشت و از آن زمان جهان دستخوش تحولات شد که هر یک تغییرات گیاپولیتیکی شگرفی را به دنبال داشتند. جهان معاصر اما سال 1979 را برای همیشه در تاریخش ثبت کرد. گرچه هر کسی ممکن است نظر خود را در مورد این موضوع داشته باشد، اما سال 1979 شاهد سه رویداد بسیار متفاوت بود که به معنای واقعی کلمه واکنش‌های زنجیره‌ای را برانگیخت و امروز همه در مقیاس جهانی انعکاس آنها را مشاهده می‌کنند. اولین رویداد در 11 فوریه سال 1979 در ایران با سقوط شاه رخ داد. در آن روز ایالات متحده بهترین متحد خود را در غرب آسیا از دست داد. اما مهمتر از همه روی کار آمدن امام خمینی رحمت الله علیه شرایطی را رقم زد که اوضاع را در کل منطقه تغییر داد. تا آن زمان دولت‌ها بر اساس قانون‌های سنتی رقابت بین دولت‌ها را رواج می‌دادند و برای رهبری منطقه آنها بین خود در تضاد بودند. اما امام خمینی رحمت الله علیه خود را حامی مسلمانان در هر کجا که باشند مطرح کرد. جهان به سرعت پیامدهای آن را مشاهده کرد. در لبنان با ظهور حزب الله به عنوان یک بازیگر سیاسی و نظامی تعیین کننده در صحنه محلی و منطقه‌ای، سپس در عراق زمانی که ایالات متحده در سال 2003 تهاجم خود را آغاز کرد و در سوریه در سال 2011 با جنگ داخلی از سوی گروه‌های نیمه نظامی که حکومت بشار اسد را به چالش کشیده بودند، یمن نیز اکنون شاهد تحولات ویژه است. دومین تغییر عمده در سال 1979 در چین رخ داد. دین سیاپین قدرت را تثبیت کرد و توانست اصلاحات اقتصادی را آغاز کند. او این کار را به تدریج و با عملگرایی که مشخصی رهبری وی بود انجام داد. 40 سال بعد اما اثرات آن را می‌بینیم. بدون شک سریع‌ترین و عظیم‌ترین تغییر اقتصادی و اجتماعی در تاریخ بشریت رخ داد. کشورهای دیگری مانند کره جنوبی یا سنگاپور اقتصاد خود را با همان سرعت سریع پایریزی کردند، اما چین تنها کشوری است که در مقیاس کشوری با 1.4 میلیارد نفر جمعیت موفق ظاهر شده است. اما سومین رویدادی که به هیچ وجه به دو رویداد قبلی مربوط نمی شود در روز اول ینوری سال 1979 رخ داد. در آن روز ارتش شوروی به افغانستان حمله کرد و بر تثبیت تمام تحولات پس از آن به ویژه ظهور قدرتمند اتحاد جماهیر شوروی نه تنها در افغانستان بلکه در افریقا، در انگولا و اثیوپیا اثرگذار بود. در مقابل ایالات متحده اسیر مسائل داخلیش به ویژه درگیر بحران تسخیر سفارتش در تهران بود، بحرانی که با قیمت ریاست جمهوری جیمی کارتر تمام شد. تحولات یکی از پس دیگری از راه رسید. سقوط دیوار برلین در سال 1989، دو سال بعد در سال 1991 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با قیمت نجات روسیه، با تصمیم بوریس یلسین و جدا شدن کشورهای 15 گانه اتحاد جماهیر شوروی در اروپای شرقی و افول ایدئولوژی چون کمونیسم که برای قرنها باقی مانده بودند، در کنار قدرت گرفتن اقتصاد بازار به دنبال جهانی شدن اقتصاد که مسیر سریع را در پیش گرفت، همه و همه نشان از یک تغییرات بزرگ داشت. اینک در ادامه این روند جهان شاهد تحولات تازه است. شنوندگان گرامی، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
عزیزان شنونده، روزنه رو به اتفاق شنیدین. در این لحظه گفتار راهی به سوی نور تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله و
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در این برنامه با تفسیر آسان و روانی آیه های 10 تا 15 از سوره مبارکه حدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های در این برنامه با تفسیر آسان و روانی آیه های 10 تا 15 از سوره مبارکه حدید در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 10 و 11 از سوره مبارکه حدید باشه که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم.
ترجمه این آیات چنین است: و چرا در راه خدا انفاق نمی کنید در حالی که میراث آسمان ها و زمین از آن خداست؟ کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کردند با دیگران یکسان نیستند. آنان در جهت درجه از کسانی که پس از فتح مکه انفاق و جهاد کردند برترند، و خداوند به هر یک وعده نیکو داده است، و خداوند به آن چی می کنید آگاه هست. کیست آن که به خدا وام دهد وام نیکو تا خداوند آن را برای او چند برابر کند و برای او پاداش گرانمایه باشد؟ شنوندگان عزیز، در برنامه قبل بیان شد که ایمان به خداوند لوازم دارد و از جمله آنها گذشت از مال و انفاق در راه خداست. این آیات بر دو نکته مهم تاکید می‌فرماید. اول آنکه آنهایی که در شرایط بحرانی و خطرناک از مال و جان خود می‌گذرند و اسلام و مسلمانان را یاری می‌کنند، در نزد خداوند برتر از کسانی هستند که در شرایطی که مسلمانان در موضع قدرت قرار دارند انفاق و جهاد می‌کنند. دوم آنکه آنچه در راه خدا انفاق می‌کنید در واقع نزد خداوند به ارث می‌گذارید و خداوند در قیامت پاداش چند برابر به آن میدهد. با آنچه به عنوان قرض به نیازمندان میدهد، خداوند آن را از شما میگیرد و گویا شما به خدا قرض داده اید نه نیازمندان. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد: نخست، پشتیبانی مالی از رزمندگان مسلمان و شرکت در جهاد و مبارزه علیه ظالمان از لوازم ایمان به خداست. دوم، انجام وظیفه در شرایط سخت و پرخطر با شرایط عادی یکسان نیست و هرچی شرایط سخت‌تر باشد ارزش و پاداش عمل بیشتر است. سوم، ظاهر عمل میلاک و معیار پاداش خداوند نیست. گاه ممکن است شکل اعمال افراد یکسان باشد ولی از پاداش مساوی و برابر برخوردار نباشند، زیرا خداوند اعمال بندگان را بر اساس نیت و انگیزه آنها پاداش می‌دهد. و چهارم، در کنار انفاق، قرض الحسنه از راهکارهای دیگر اسلام برای رفع مشکلات نیازمندان است. قرض الحسنه دارای برکت‌هایی می‌باشد، از جمله تعدیل ثروت در اجتماع، رشد روحیه تعاون و همدلی میان افراد جامعه، حفظ آبروی مردم و پیشگیری از ورشکستگی آنها. فیضان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 12 و 13 از سوره مبارکه حدید. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من
ترجمه این آیات چنین است: روزی که مردان و زنانی با ایمان را می‌بینی که نورشان از پیش رو و جانب راستشان به سرعت پیش می‌رود، به آنان گفته می‌شود مژده باد شما را امروز و با خوی بهشتی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آنجا جاودانه. این است آن رستگاری و کامیابی بزرگ. روزی که مردان و زنان منافق مؤمنان میگویند درنگ کنید تا از نور شما پرتوی برگیریم، به آنان گفته می شود به عقید برگردید و از دنیا نور بجویید، پس میان آنان دیوار زده می شود که دری دارد، درونش بهشت رحمت و از جانب بیرونش جهنم عذاب است. این آیه به وضعیت مؤمنان واقعی در قیامت اشاره دارد و می‌فرماید ایمان افراد در قیامت در قالب نور تجسم می‌یابد. این نور پیشاپیش و در سمت راست مؤمنان به سرعت در حرکت است و راهنمای آنها به سوی بهشت برین است. البته این نور چون از ایمان و عمل صالح برمی‌خیزد، با توجه به مراتب ایمان و عمل صالح هر یک از افراد متفاوت است. آنها که ایمان قوی‌تری دارند نورشان فاصله بیشتری را روشن می‌کند و آنها که از لحاظ ایمانی ضعیف‌تر هستند از نوری کمتری برخوردارند. اما کفر و نفاق که تاریکی مطلق است در قیامت به صورت ظلمت ظاهر می شود. به همین دلیل افراد انفاق پیشه که در دل ایمان ندارند و به ظاهر و زبان خود را مؤمن نشان می دهند، در قیامت در تاریکی کفر و نفاق هستند و به دنبال نور می گردند. آنها به مؤمنان التماس می کنند که از نور خود به آنان بدهند تا در پرتو نورشون راه را بیابند، اما پاسخ منفی است. آنها گفته می شود به پشت سر خود برگردید و کسب نور کنید، بایست آن نور را از دنیایی که پشت سر گذاشتید به دست می آوردید. روز قیامت روز عمل و کسب نور نیست. در آن هنگام ناگهان دیواری در میان این دو گروه زده می شود که دری دارد، ولی دو طرف این دیوار عظیم یا این در کاملا با هم متفاوت است. درون آن رحمت و بیرون آن عذاب است. به هر صورت در آنجا اعمالی که افراد در دنیا انجام دادند مجسم شده و تکلیف آنها از نظری جهنمی بودن با بهشت شدن مشخص می شود.
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور النور
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. حضان شنوانده ترسایی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشند. نخست، زن و مرد در نایل شدن به کمالات اخلاقی و معنوی و یا مبتلا شدن به رذیلت های اخلاقی نظیر نفاق و درویی یکسانند و از این جهت تفاوت میان زن و مرد نیست. دوم، نور ایمان در قیامت جلوگر می شود و راهنمای مؤمنان به سوی بهشت ابدی است. سوم، کسانی که در دنیا از تاریکی جهل و شرک و نفاق خارج نشدند در آخرت نیز در ظلمت و تاریکی باقی می مانند. و چهارم، مؤمنان و منافقان در دنیا کنار یکدیگر زندگی می کنند و از هم متمایز نیستند، اما در قیامت باطن افراد آشکار می شود و میان آنها جدایی می افتد. شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 14 و 15 از سوره مبارکه حدید پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
یونادونهم الم لکم معکم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
ترجمه این آیات چنین است: منافقان مؤمنان را ندا می دهند که مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ آنها می گویند چرا، ولی شما خود را در بلا افکندید و چشم برای حوادث ناگوار برای ما بودید و در دین حق شک کردید و آرزوهای باطل شما را فریب تا آنکه فرمان خداوند بر مرگ شما فرا رسید و شیطان فریبکار شما را در باره خدا فریب داد. پس امروز نه از شما و نه از کافران دل و بلاگردان پذیرفتن نمی شود. جایگاه شما آتش است. آتش یاور و سزاوار شماست و بعد سرانجام است. یاران همراه، مؤمنان در پاسخی منافقان که میگویند مگر ما با شما نبودیم چی شد که ناگهان از ما جدا شدید؟ میگویند آره، در همه جا با هم بودیم، در کوچه و بازار و محل کار و جاهای دیگر، ولی شما راه خود را از ما جدا کرده بودید و از نظر باورها و عمل در دنیا فرسنگ ها با هم فاصله داشتیم. آیا در ادامه به 5 دسته از عامل های دوزخی شدن افراد اشاره میکند؟ نخست، گرفتار شدن در فتنه های روزگار که سبب کفر و نفاق انسان میشود. دوم، کوتاهی در انجام وظیفه های خود و انتظار ضعف و سستی برای اهل ایمان. سوم، باقی ماندن در حالت شک و تردید نسبت به باورهای دینی. چهارم، فریفته شدن به آرزوهای دور و دراز دنیوی. و پنجم، غرور و تکبر در برابر خداوند. در دنیا امکان تبدیل کیفر و خرید نقدی بعضی جرایم وجود دارد، اما در قیامت هیچ راهی برای رهایی از کیفر و عذاب وجود ندارد و ثروت و اموال دنیوی یا فرزندان و آشنایان نمیتوانند کاری برای انسان انجام دهند.
Oh.
نمایندگانی ارجمند ترسایی که از این نواد میآموزیم به این شهر میباشند. نخست بسیاری از دوستان و همکاران و بستگان که عمر در دنیا با هم بودند در قیامت هر کدام بر اساس عمل خود کیفر یا پاداش میگیرند. دوم فرفته شدن به دنیا و دل بستن به آرزوهای دور و دراز موجب شک و تردید نسبت به خدا و قیامت و غرور نابجا در برابر خداوند میشود. و سوم کسی که از ولایت و سرپرستی خداوند خارج شود تحت ولایت شیطان قرار میگیرد که سرانجامش دوزخ است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
لحظه هاتون به خیر و سرشار از آرامش. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیمتون میشه، بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد مدینه شد. چشمش به دو اجتماع افتاد که از دو دسته تشکیل شده بود و هر دسته حلقه تشکیل داده سرگرم کاری بودند. دسته مشغول عبادت و ذکر و دسته دیگر به تعلیم و تعلم و یاد دادن و یاد گرفتن سرگرم بودند. هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد. به کسانی که همراهش بودند رو کرد و فرمود: این هر دو دسته کار نیک می کنند و بر خیر و سعادتند. آنگاه جمله اضافه کرد: لکن من برای تعلیم و دانا کردن فرستاده شدم. پس خودش به طرف همان دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری اولین شب مراسم عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار خرسندی تاجیکستان و ژاپن از سطح همکاری فعلی بین دو کشور، مشخص نبودن میزان درآمد مالی ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی به دلیل از دست از خارج شدن سامانه بانک مرکزی روسیه، و آغاز رزمایش مشترک نظامی ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب قاسم هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخستین شب مراسم عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، نبیری پیامبری گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبری معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در سخنان بندگی را لازمه تجلی پروردگار در انسان دانست و با بیان اینکه حکومت دینی لازمه گسترش عبودیت و شکلگیری جامعه توحیدی است گفت نقش جاذبه حسینی در پرورش روحیه بندگی و دستگیری و نجات بشر از انواع آلودگی ها بی‌بدیل است. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام از شب 7 تا شب 12 محرم 1444 هجری قمری به مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار می شود. امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در 10 محرم سال 61 هجری قمری در دشت کربلا به شهادت رسیدند. در دیدار وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رئیس گروه دوستی بین پارلمانی این کشور ژاپن، روابط بین دوشنبه و توکیو مثبت ارزیابی شد. سراج الدین موریدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با کیچی فرووی یا رئیس گروه دوستی بین پارلمانی ژاپن و تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار کرد. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، در جریان این دیدار دو طرف بر دستاوردهای مثبت 30 سال روابط دیپلماتیک بین دوشنبه و توکیو تاکید و نقش روابط بین پارلمانی و سهم گروه دوستی بین پارلمانی دو کشور را در توسعه روابط دوجانبه مثبت ارزیابی کردند. هر دو طرف از سطح همکاری دو کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، نیروها و ارتباطات علمی و فرهنگی، بهبود زیرساخت‌های راه و نقلیات، تحقق اسناد در زمینه همکاری از قلب امضا رسیده و اجرای توافق‌نامه‌ها اظهار رضایت بر لزوم تقویت بیشتری همکاری‌های دو جانبه برای هر دو کشور تاکید کردند. در بخش دیگر از این دور به اهمیت تعامل در چارچوب گفتگوی آسیای مرکزی به اضافه ژاپن به عنوان یک اساسی قابل اعتماد و واقعی در برقراری تعامل و همکاری های عملی بین ژاپن و آسیای مرکزی نیز اشاره شد. تا تاجیکستان حمایت خود را از تمامیت ارضی چین و سیاست چینی واحد اعلام کرد. آمریکایی‌ها به تازگی اقدامات تحریک آمیز خود در جهت جدایی جزیره تایوان از چین را تشدید کردند. سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به این جزیره در روز سه‌شنبه واکنش تندی چینی ها را به دنبال داشت، اما بسیاری از کشورها از سیاست چینی واحد و جدایی تایوان حمایت می‌کنند. وزارت خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که سیاست دوشنبه در مورد تایوان بدون تغییر باقی ماند و این کشور عهده‌دار به سیاست چینی واحد است. در این بیانیه تاکید شده است تاجیکستان از تمام ارضی چین مطابق با قانون‌ها و اصول شناخته شده بین‌المللی حمایت می‌کند. در این بیانیه همچنین افزود این وزارتخانه تحولات منطقه را با دقت دنبال می‌کند. دستگاه دیپلماتی تاجیکستان تاکید کرد که دوشنبه دولت جمهوری خلق چین را تنها دولت خانه و نماینده چینی واحد می‌دانند. سفر نانسی پلوسی به منطقه حاشیه‌های بسیاری همراه داشت که همزمان با سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا چندین فرمان جنگنده چینی بر فراز تنگه تایوان به پرواز درآمدند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که پرونده انفجار بندر بیروت باید با دور از بازی های سیاسی عادلانه و هر چه زودتر رسیدگی شود. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
پرونده انفجار مهیب بندر بیروت باید به دور از دستبندی های سیاسی عادلانه و سریعتر توسط دستگاه قضایی لبنان رسیدگی شود.
ان يتم اخراج هذا الملف من التوظيف السياسي.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی هفتمین شب محرم و دومین سالگرد انفجار بندر بیروت با اشاره به آشکار شدن دروغ‌های برخی احزاب و طرف‌های خارجی نسبت به حزب الله در این انفجار گفت:
على استخدام الدماء المظلومه في الاستهداف السياسي.
از خون کشته شدگان مظلوم این انفجار برای رسیدن به اهداف سیاسیشان استفاده کردند. در همان ساعات اولیه انفجار تهمت زدند که انبار موشک حزب الله منفجر شده است. بعد از تحقیقات ارتش و نیروهای امنیت داخلی لبنان و حتی نیروهای فرانسوی و اف بی آی امریکا معلوم شد که این دروغ محض است. بعد نیترات آمونیوم را به ما نسبت دادند که آن هم معلوم شد دروغ است. همه این بازی‌های سیاسی باعث شد روند اصلی پرونده دو سال منحرف شود. روند رسیدگی و بررسی این پرونده باید از بازی‌های سیاسی خارج شود.
و هذه واحده من لوازم جهاد التبيين.
سید حسن نصرالله با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاهی عمیق به موضوعات مختلف مسئله جهاد تبیین را در اولویت قرار دادند، جنگ در جبهه فرهنگی و رسانه‌ای را بسیار حساس دانست.
یادآوری فلسفه قیام عاشورا و کربلا و جلوگیری از بدعت‌ها می‌تواند از مباحث ریشه‌ای جهاد تبیین باشد که رهبر معظم انقلاب اسلامی هوشمندانه نگاه ما را به این موضوع جلب کرد. سید حسن نصرالله نیز گفته است از جمله طرح‌های شوم آمریکا و کشورهای غربی بدعت گذاری در مبانی اعتقادی و شرعی برای ترویج بیخودایی است.
سید مقاومت از عزاداران حسینی خواست در کنار انجام مراسم آیینی درباره فلسفه قیام عاشورا و تبلور آن در جامعه امروز بیشتر تأمل کنند.
دبیر کل حزب الله لبنان اظهار داشت مقاومت همواره با شعار هیهات من نزله در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاویه جنوبی بیروت.
به دلیل از دسترس خارج شدن سامانه بانک مرکزی روسیه به ویژه صفحه انتقال درآمدی مالی اتباع خارجی، اکنون میزان دقیقی ارسال مبلغ از سوی کارگران مهاجر تاجیکستانی فعال در روسیه در 6 ماه نخست سال جاری مشخص نیست. خانم گلناره حسن‌زاده، مدیر آژانس دولتی امور تاجیکستان، در نشست خبری در دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این مورد گفت که باید به بانک ملی این کشور مراجعه کنند. اما فردوس طالب‌زاده، معاون بانک ملی تاجیکستان، تاکید کرد که درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی از روسیه از چند منبع منتقل می‌شود که به این دلیل ارائه آمار دقیق در این مورد امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در سال 2021 کارگران مهاجر تاجیکستان از روسیه به کشورشان 1,800,000,000 دلار فرستاده بودند که در مقایسه با سال 2020 3.4% بیشتر عنوان شده است. از سوی دیگر با گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه در حال حاضر 2,156,000 تبعی تاجیکستان در ادارات کار و مهاجرت روسیه ثبت نام کردند. اقتصاد آلمان به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مقابل دو بحران بزرگ بین المللی قرار گرفته است. شرح بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از برلین.
توربینی که معادلات انرژی را در آلمان به چالش کشیده. توربین 18 تنی مربوط به خط لوله گاز نوردستریم که برای تعمیرات به کانادا برده شده بود و بازگرداندنش به دلیل تحریم‌های ضد روسی به تعویق افتاد. حالا صدر اعظم آلمان به دنبال جلب رضایت روس هاست. گفته این توربین مشمول تحریم‌ها نمی شود. ببرند و انتقال گاز را از سر بگیرند.
توربین واقعا اینجا وجود داره و قابل استفاده است. انتقال دادنش به روسیه هم کار ساده ایه. فقط باید کسی به ما بگه که لطفاً بفرستین.
اما شرکت روسی فعلاً قصد تحویل گرفتن توربین را ندارد و پاسخش منفی است. شرودر، صدر اعظم اسبق آلمان و رفیق شفیق پوتین، پیشنهاد کرده که برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع همکاری با روسیه را از سر بگیرید. در برخی شهرها هم مردم خواهان فعال شدن خط لوله نوردستریم دو میان روسیه و آلمان شده اند و عده‌ای نیز معترض به سیاست‌های تسلیحاتی آلمان.
سیاستی که در حال حاضر دولت آلمان در پیش گرفته فاجعه آمیزه و باعث فقر گسترده و شکاف اجتماعی میشه.
حالا تحولات شرق دور هم بالقوه هشداری است برای اقتصاد آلمان، به خصوص به دلیل مواضع ضد چینی مقامات این کشور. چین در اعتراض سفیر آلمان را به وزارت خارجهش فرا خوانده. کشوری که بزرگترین شریک اقتصادی جرمن هاست و تایوان هم یک قطب صنایع الکترونیک در جهان. فعالان تجاری آلمان معتقدند که بحران تایوان برای اقتصاد جهان پیامد دارد.
اگر ترشح از تایوان به دست ما نرسه هیچ خودرویی از خط تولید بیرون نمیاد.
برخی از سیاستمداران به دولت آلمان توصیه کردند که روابط اقتصادی خودش رو با چین کاهش بده، نظیر توصیه‌ای که در مورد مواجهه با روسیه هم مطرح شد. اما برای این کار دولت آلمان راه بسیار دشواری رو پیش روی خودش می‌بینه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. فعالان بخش‌های خصوصی ولایت سغد و استان کراسنیارسکی روسیه در نشست در خوجند راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست با مشارکت نمایندگان اتاق‌های صنایع و بازرگانی 16 شرکت روسی و 50 شرکت تاجیکستانی درباره راه‌های گسترش همکاری دو جانبه به بحث و تبادل نظر شد. خانم داریا کوالیو، معاون اتاق صنایع و بازرگانی کراسنیارسک روسیه، تاکید کرد که آماده واردات میوه و سبزیجات، نخی پنبه و میوه های طبیعی از ولایت سغد می باشد. همچنین ولایت عمدتاً صنعتی کراسنیارسک در منطقه سیبری روسیه از ظرفیت صادرات ماشین‌آلات صنعتی چوب و تخته و غلات به ولایت سغد برخوردار است. انور یعقوبی، معاون رئیس ولایت سغد، نیز در این نشست فرصت های سرمایه گذاری در شمال تاجیکستان را برای بخش خصوصی ولایت کراسنیارسک روسیه معرفی کرد. رزمایش ارتش چین در نزدیکی جزیره تایوان با هدف بالا بردن توان نظامی این کشور در برابر استقلال طلبی های این جزیره رسما آغاز شده است. گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از پکن در این زمینه با هم میشنویم.
رزمایش ارتش آزادی بخش جمهوری خلق چین در نزدیکی جزیره تایوان با هدف بالا بردن توان نظامی این کشور در برابر استقلال طلبی های این جزیره آغاز شده است.
در این رزمایش نیروهای دریایی، هوایی، یگان موشکی و نیروهای پشتیبانی با توانایی رزمی مشترک و هماهنگی بسیار بالا عملیات خود را علیه اهداف مورد نظر انجام می‌دهند.
بر اساس اعلام مقامات چین، در این رزمایش که از ساعت 12 روز پنجشنبه به وقت محلی آغاز شده، ارتش چین به مدت 3 روز توانمندی‌های خود را به نمایش خواهد گذاشت.
این عملیات نظامی مشترک نشان خواهد داد که چین توانایی و قدرت حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود را دارد.
این رزمایش طیف گسترده‌ای از مناطق تمرینی را در بر می‌گیرد که در هیچ عملیات نظامی قبلی برای بازدارندگی نیروهای جدایی طلب استقلال تایوان دیده نشده بود. عملیات‌ها در فاصله نزدیکی بی‌سابقه‌ای با جزیره تایوان برگزار می‌شود. پس از سفر 19 ساعته جنجالی و تنش‌زای نانسی پلوسی به منطقه تایوان، دولت چین هشدار داده است مسئولیت این سفر بر عهده آمریکاست و بهای آن را نیز خواهد پرداخت. بسیار از کشورها و سازمانهای بین المللی بر حمایت خود از اصل چین واحد تاکید کردند و سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به منطقه تایوان چین را تحریک آمیز دانستند. موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در حمایت از چین واحد بازتاب زیادی در این منطقه داشته است.
موضع‌گیری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که موضع‌گیری درست و به موقعی بود مورد اقبال کاربران چینی قرار گرفت و تا الان که خدمت شما صحبت میکنم بیش از 110 میلیون نفر در واقع موضع‌گیری وزارت خارجه ایران رو که از طریق سفارت در فضای مجازی چین پخش شده لایک خورده و این حاکی از این است که ما در واقع توانسته ایم در فضای مجازی چین و در پابلیک دیپلماسی چین نقش عمده ای رو داشته باشیم.
پکن این جزیره را بخش جدایی ناپذیری از قلمرو به خود می‌داند و بارها در مورد سفر این مقام آمریکایی به واشنگتن هشدار داده و آن را یک اقدام تحریک‌آمیز بزرگ عنوان کرده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
رزمایش مشترک نیروهای نظامی ازبکستان و تاجیکستان همبستگی 2022 در میدان آموزشی تیراندازی ترمیز در جنوب شرق ازبکستان و در روبروی مرز افغانستان آغاز شد. جنرال زین العابدین امین و فرمانده واحدهای منطقه ویژه نظامی جنوب غرب استاد کل نیروهای مسلح ازبکستان و جنرال شرف ایگمزاد معاون فرمانده استاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان در مراسم افتتاحی این رزمایش اظهار اطمینان کردند که برگزاری این رزمایش مشترک بین نیروهای مسلح دو کشور امکان تحکیم بیش از پیش ریشه های دوستی بین تاجیکستان و ازبکستان را فراهم می‌سازد. در پایان مراسم افتتاحیه در میدان آموزشی تیراندازی ترمیز نظامیان ازبکستانی تمرینات نمایشی برگزار کردند. در چارچوب این تمرینات رزمی نظامیان ازبکستانی به همراه نظامیان تاجیکستانی روش‌های نبرد نزدیک، تخلیه مجروحان و دفع حمله دشمنی فرضی را به نمایش گذاشتند. موج سوم گرمای شدید تابستانی فرانسه را به طور کامل تحت محاصره خشکسالی و کم آبی قرار داده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگاری صدا و سیما از پاریس.
موج سوم گرمای شدید تابستانی فرانسه را به طور کامل تحت محاصره خشکسالی درآورده است. با پیوستن استان ایل دو فرانس به مرکزیت پاریس به دیگر مناطق کم باران، پازل شش ضلعی خشکسالی فرانسه تکمیل شد. از 96 استان فرانسه در 57 استان مناطقی به وضعیت بحران رسیده است. در این مناطق آب با تانکر منتقل می شود، آن هم فقط برای نوشیدن و بهداشت. این کشور اروپایی خوشترین ماه ژوئیه خود را در تاریخ به ثبت رساند. در ماه گذشته تنها 9.7 میلیمتر باران بارید، چیزی حدود 84% کسری باران. فدریک لانگ، کارشناس هواشناسی:
ماه گذشته میزان بارندگی 80% کمتر از حد نرمال بوده. این موضوع پس از یک بهار بسیار کمبارش خشکسالی را تشدید کرده است.
در این شرایط بار دیگر پلیس آب در فرانسه فعال شده تا بر ممنوعیت ها و محدودیت هایی که فرمانداری ها اعلام می کنند نظارت کنند. علاوه بر جیره بندی آب، ممنوعیت شستشوی خودرو، آبیاری فضای سبز و زمین های ورزشی، آب گرفتن روی نما، پشت بام و پیاده روها، پر کردن استخرها و آبیاری باغها، محدودیت های اعمال شده پلیس آب برای مقابله با خشکسالی در فرانسه است. در برخی مناطق کشاورزان از ساعت 11 تا 18 حق آبیاری زمین های کشاورزی را ندارند، وگرنه 1500 یورو جریمه می شوند. جوان شوالیه، پلیس آب:
در صورت ادامه تخلف تا 7500 یورو جریمه افزایش خواهد یافت یا اینکه با قطعی آب روبرو خواهند شد.
پلیس های آب در فرانسه هر قطره آبی را که در طول دوره ممنوعیت استفاده می شود به دقت زیر نظر دارند. خشکسالی استثنایی در این کشور تأثیرات و پیامدهای فوری بر بخش های کشاورزی، حمل و نقل رودخانه‌ای و تفریحات آبی دارند. نکته قابل تأمل این که به گفته وزیر محیط زیست 20% آب آشامیدنی در فرانسه نشت می روند. دولت فرانسه 13 میلیارد یورو اعتبار برای کاهش مصرف آب، استفاده مجدد از فاضلاب و مبارزه با نشت و هدررفت آب برای 5 سال آینده در نظر گرفته است. در حالی که هنوز تابستان به نیمه نرسیده، بسیاری از شهرهای فرانسه چهره پاییزی به خودشون گرفته. به گفته هواشناسی، از 96 استان فرانسه 92 استان با بحران کم آبی مواجهند، در حالی که در سال 2019 هم که کم آبی و خشکسالی وجود داشتش 88 استان درگیر این بحران بودن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس کمیته دولت سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال تاجیکستان با اشاره به برگزاری چندین نمایش بین‌المللی در این کشور، هدف از این نشست‌ها را جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای اقتصاد تاجیکستان عنوان کرد. سعدی خودرزاده، رئیس کمیته دولت سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال تاجیکستان، در نشست خبری گفت امسال با میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه چندین نمایش سرمایه‌گذاری با مشارکت کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. وای هدف از برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری بین تاجیکستان و کره جنوبی، کویت، روسیه، عربستان سعودی، ایران، ازبکستان، ترکیه، انگلستان، همایش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در شهر دوشنبه را جذب سرمایه‌گذاری بیشتر به اقتصاد و آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشورش عنوان کرد. با گفته قادرزاده، در حال حاضر اقدامات لازم برای برگزاری این همایش در سطح سازماندهی بالا در پایتخت تاجیکستان آغاز شده است. و در بخش دیگری از خانون خود زمین اشاره به همایش‌های تجارت سرمایه‌گذاری که امسال در شهر دوشنبه برگزار شد گفت در چارچوب این همایش با محافل تجاری کشورهای خارجی از جمله سرمایه‌گذاران مصری، بلژیک و ازبکستان بیش از 90 سند همکاری به مبلغ کلی حدود 1 میلیارد دلار هماهنگ شد که به جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اولویت‌دار اقتصاد تاجیکستان یاری خواهد رساند. چهار برج دیگری سلوی غلات بندر بیروت پایتخت لبنان که در انفجار وحشتناک 2 سال قبل آسیب دیده بود به طور کامل فرو ریخته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت جلب میکنیم.
چهار برج دیگر سیلوی غلات بندر بیروت که در انفجار مهیب 2 سال قبل آسیب دیده بود به طور کامل فرو ریخت و تخریب شد. این چهار برج بر اثر آتش گرفتن بقایای گندم‌های باقی مانده در آن کج شده و فرو ریختند. اداره آتشنشانی و ایمنی بیروت پیشتر با صدور هشدار جدی اعلام کرد که سرعت کج شدن برج‌های این سیلو به خاطر آتش گرفتن بقایای گندم‌های باقی مانده در آن از 12 میلی‌متر به 20 میلی‌متر در ساعت رسیده است. وزارت کشور لبنان هم اعلام کرده تمهیدات لازم برای تخریب کامل و ایمن این سیلوها در حداقل زمان ممکن انجام خواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بندر بیروت.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، ما بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش گردش در فضای مجازی رسانه های خبری تاجیکستان از همکارمون آقای خالزاده باشید.
سامان فرج در ارتباط با همکاری های پهبادی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مطلبی منتشر کرده، در آن ویژگی های پهپاد ابابیل 2 را بازگو کرده. در این مطلب می‌خوانیم هواپیمای بی‌سرنشین ابابیل 2 یک هواپیمای هدفگیر و اکتشافی می‌باشد. پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین ابابیل 2 که در ابتدا با یک رسالت کشف و هدف استحصال شده بود، بعداً یک هواپیمای بی‌سرنشین انتحاری تعریف شد و حالا با این رسالت در اختیار نیروهای مسلح ایران است. سلسله ابابیل در سال 1987 به کار شروع کرد. ابابیل 2 از سال 1991 از جانب صنعت دفاعی ایران در استحصال دست جمعی قرار دارد و از آن زمان به خدمت نیروهای مسلح ایران وارد شد. هواپیمای بی‌سرنشین ابابیل 2 برای فرود آمدن و پرواز کردن به خط پرواز نیاز ندارد. این بی‌سرنشین دارای سرعت بلند عملیاتی برای تجهیزات گوناگون دشمن از تانک ها، هیئت شخصی و سیستم دفاعی در میدان جنگ تهدید احتمالی می باشد. ابابیل دو مسافه کارشایمی 100 کیلومتر، دوامناکی پرواز از 75 تا 120 دقیقه، شیفت پرواز 11000 فوت و سرعت حد اکثری 220 کیلومتر در ساعت را داراست. راهنمایی و نظارت ابابیل دو از جانب مرکز اداره زمینی انجام می شود. در این حالت تصویرها به مرکز اداره کنی و فرماندهی به طور آنلاین یا برخط انتقال داده می شود. مدل های نوترین ابابیل دو با سیستم 123 مجهز شدند. فرج در پایان نوشته است: تا به امروز دو مدل ابابیل دو مشاهده شده است که آنها نیز محرک های گوناگون دارند. سامانی عجب‌پلوس از یک اقدام خوبی رئیس ولایت ختلان نوشته که از مقامات خواسته است برای 100-200 سامانی شده جوانان را به محکمه نکشند. او از داغ سودی گرفتن جوانان اظهار نگرانی کرد. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان با سوال خبرنگاران وابسته به داغ سودی گرفتن جوانان اظهار نظر کرده و گفته است باید بیشتر در سمت پیشگیری جنایت کاربری شود. مسئله گذاری خبرنگاران درست است، گفته است این مقام حکومتی. ببینید وقتی متخصص را به کار قبول کردنی می شویم، اولین سند و حجتی که طلب می نماییم این داغ سودی داشتن یا نداشتن این فرد است. داغ سودی را برداشتن چقدر مشکل است و چقدر وقت را طلب می کند. در این مسئله پرزیدنت مملکت نیز در واخوری با فعالان ولایت ختلان در ماه فوریه سال روان ایراد گرفته بود. نباید برای 100-200 سامانی یا یک جنایت ناچیز جوانان را به محکمه کشیم. ما باید آنها را تربیت کنیم. آمده است در مطلب چاپ کرده سامانی عجب پلوس. اما سامانی پرس تحت عنوان معلمان به کجا رفتن درباره وضعیت ساحه معارف در ناحیه نوراباد نوشته است. یکی از مشکلی های دردناک در ناحیه نوراباد نرسیدن معلمان در مکتب ها می باشد. قریب در همه فن های اساسی معلمان اختصاصناک نمی رسند. برای نورابادی ها حالا 21 نفر معلم زبان خارجی، 21 نفر معلم فن ماتماتیکا یا ریاضی و 13 نفر از فن فیزیکا و 14 نفر معلم زبان و ادبیات ضرور است. طور معلوم اکثرا معلمان اختصاصناک ترک کسب نموده با مهاجرت مهنتی رفتند. برای حل این مشکل طور رئیس ناحیه دادادجان جابرزاده در نشست مطبوعاتی گفته حکومت محلی کوشش دارد که شرایط زندگی آموزگاران را بهتر نماید تا آنها با مردم محل خود خدمت کنند، نه در خارج از وطن در ساختمان ها کار کنند. همچنین گفته شده است که تقریبا 1000 جای نشست برای خوانندگان مکتب های میانه نمی رسد و عین زمان این مشکل با راه ساختن صنفخانه های علاوگی در مکتب ها تا اندازه حل گردیده شده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. برگزاری نخستین شب مراسم عزاداری حضرت سید الشهدا امام حسن علیه السلام با حضور رهبری معظم انقلاب اسلامی. اظهار خرسندی تاجیکستان و ژاپن از سطح همکاری های فعلی بین دو کشور. مشخص نبودن میزان درآمد مالی ارسالی کارگران مهاجر تاجیک در 6 ماه نخست سال جاری به دلیل از دست رفتن خارج شدن صفحه انتقالات بانک مرکزی روسیه. با آغاز رزمایش مشترک نظامی ازبکستان و تاجیکستان در نزدیکی مرز افغانستان.
از دون شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همه جا با شما از دان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
خدا قوت ویژه میگم به همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این نوبت کاری همراه من و همکارانم بودید هم سپاسگزارم. بهترین ها در مسیر زندگی نصیب و روزی همه شما. خدا نگهدار.
Never.